15/5/95 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در براءت بود و آیاتی رو که گفتند که دلالت بر براءت میکند مرور میکرد. آیه اول رو خوندیم برای شما: و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ملاحظه فرمودید که در دلالت آیه اشکال کردیم. حالا امروز آیه دوم رو شروع میکنیم. سوره طلاق. بله، بفرمایید که آیه هفتم سوره طلاق میفرماید: لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. داستان بفرمایید که رضا است، که اگر خدا به کسی طفلی داده است، به خاطر این طفل میبایست که مرضعه‌ای بگیرد، حالا مرضعه مادر باشد یا غیر مادر، و اون وقت نسبت به این مرضعه و طفل خودش میبایست که انفاق بکند. لینفق ذو سعت من سعته. اگر وضعش خوب است که به اون به نحو وسعت، یعنی از دارایی خودش، و من قدر علیه رزقه، کسی که نه وضعش خوب نیست و تنگ دستش، فلینفق مما آتاه الله، از آنچه که خدا به او داده است، حالا اون مقدار که میتواند انفاق کند. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. به این قسمت آیه تمسک کردند. خداوند تکلیف نمی کند هیچ نفسی را، مگر تکلیف الهی به چه تعلق می گیرد؟ الا ما آتاها، مگر اون چه که به نفس داده شده است، اعطا شده است. سیجعل الله بعد عسر یسرا. پس به این قسمت آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها تمسک شد. تقریب استدلال چیست؟ گفتن این دلالت میکنه بر عدم تکلیف الا به ما آتاه الله من الاحکام، یعنی اون احکامی که به شما داده شده است، به شما رسیده است. دادن یه دادن است، یه گرفتن دیگه مقابلش. وقتی خدا احکامی رو در اختیار شما گذاشت و به شما داد و رسید، توجه می فرمایید، اون وقت بفرمایید بر این احکام خدا تکلیف رو منعقد می کنه. بنابراین اون حکمی را که خدا نداده است به شما، شما را به اون مکلف نمی کند. پس تکلیف به مجهول، حالا ما یه چیزی رو نمی دونیم خدا جهل کرده یا نه، میشه تکلیف به مجهول. این تکلیف به مجهول از اون چیزهاییست که خدا نداده است دیگه، چون اگر داده بود می دانستیم که داده. پس تکلیف به مجهول داخل است در اون چه که خدا نداده، اعطا نکرده است. و آیه می فرماید آنچه که خدا اعطا نکرده تکلیفی بر اون نیست. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. این تقریب استدلال. درست شد؟ یه بار دیگه تقریب استدلال رو میگم. آیه دلالت دارد بر عدم تکلیف مگر آنچه که خدا عطا کرده است. اون احکامی رو که خدا عطا کرده شما به او مکلفی. بنابراین اگر چیزی رو خدا نداده باشد به او از احکام، شما نسبت به او تکلیفی ندارید. خب تکلیف مجهول داخل در اون چیزهایی است که خدا عطا نکرده است، چون اگر عطا کرده بود که برات مجهول نبود که. همینقدر که مجهول است داخل میشد در اون چه که خدا عطا نکرده، پس تکلیفی نسبت به اون وجود نداره. این آیه شریفه و تقریب استدلال. به خاطر اینکه بررسی کنیم ببینیم آیا این استدلال تمام است یا نه، میبایست که مطلبی روشن بشود. پس حالا آیه رو گفتیم، تقریب استدلال رو گفتیم، حالا بررسی صحت این استدلال. آیا این استدلال صحیحه؟ باید ببینیم که مراد از ماء موصوله در این آیه شریفه چیست. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. این ما مراد چیه از این ما؟ مراد از ماء موصول در این آیه شریفه میتواند چند احتمال دارد. یعنی احتمال اول این که مراد از ماء موصوله به قرینه سیاق آیه فقط مال باشد. چرا؟ چون آیه این بود دیگه، لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. به قرینه سیاق آیه که در باب انفاق است، ما را حمله بر مال بکنیم. اگر مای موصوله حمله بر خصوص مال بشد، معنای آیه میشه ان الله لا یکلف شخصی را مگر انفاق از آن مالی که خدا بهش داده. یعنی از اون اموالی که خدا به او داده است انفاق بکند، و اگر خدا به او مالی رو نداده است اون انفاق رو هم ازش نمیخواد. این احتمال اول. خب اگر این احتمال باشد دیگه ربطی به بحث ما پیدا نمیکند. دیگه ما میخوام بگم حکمی مجهول باشد، تکلیف به حکم مجهول. شما ما رو گفتی مال، مال که حکم نیست که. پس بنابراین اگر احتمال اول باشد دال بر بحث براءت نخواهد بود. و اما احتمال دوم این است که ماء موصوله را بگوییم نه فقط مال نیست، مطلق فعل است. ماء موصوله مطلق فعل است، اعم از انفاق مال و غیرش. یعنی ماء موصوله رو فعل بگیرید، افعالی که صادر می شود از انسان. این افعالی که از انسان صادر می شود می تواند انفاق مال باشد، می تواند افعال دیگه باشد. و بنابراین ایتا در اینجا که اعطا ما آتاها، اعطا اینجا و ایتا به معنای اقدار و اعطاء قدرت است. یعنی معنا چه میشد وقت؟ معنی میشد که خداوند تکلیفی ندارد مگر به اون امور و افعالی که انسان را قادر بر آن کرده است. یعنی اگر قدرت بر فعلی دارد خدا تکلیف رو متوجه اون فعل میکند، اما اگر قدرت بر فعلی ندارد خداوند تکلیفی متوجه اون فعل نمیکند. خب در این فرض مورد آیه داخله، به خاطری که انفاق با سعه و انفاق با چی بفرمایید؟ تقتیر. هر دو وارد شده است در این اطلاق آیه شریفه، چون انفاق هم یه فعله، پس بنابراین انفاق هم داخل در اطلاق آیه هست، لیکن ما موصوله هم از انفاق و غیر انفاق از افعال باشد. اینم احتمال دوم. این احتمال دوم رو هم اگر شما بگون مورد آیه شریفه رو میگیرد که داستان انفاق مالی است، اما بازم ربطی به بحث ما که براءت ندارد، چون بحث ما که براءت در افعال نیست، در احکامه. یعنی پس بنابر احتمال دوم مورد آیه شریفه که داستان انفاق مالی است داخله، لکن بحث ما که براءت باشد خارجه، چون براءت با افعال کاری ندارد، با احکام شرعیه ای که مجهول است، مجهول است کار داره. پس این احتمال دوم هم به درد ما نمیخورد. بیام احتمال سوم. احتمال سوم این است که ما موصوله رو بگویم خصوص حکم شرعی است. بنابراین اگر ما موصوله خصوص حکم شرعی باشد، ایتا ما آتاها، ایتا در مورد احکام شرعیه میشه چی؟ میشه اعلام احکام شرعیه، که حکم شرعی از طرف شارع اعلام بشود. او وقت معنی آیه میشد چی؟ معنی آیه میشود خدا تکلیف ندارد به احکام شرعیه مگر اون احکام شرعیه ای که ذات ربوبی یا شارع اقدس اونها را چه کرده است؟ اعلام کرده است. بنابراین اگر تکلیفی مجهول است اعلام نشده، پس ما مکلف به اون تکلیف نیست. این اگر باشد، این همونه که ما میخوام دلالت بر چه میکنه؟ دلالت بر براءت. میگه تکلیفی را که به شما اعلام نشده است شما مکلف به اون تکلیف نخواهید بود. توجه فرمودید؟ این میشه مفاد آیه، دلالت بر براءت میکند. خب دلالت بر براءت کرد آقا، اما مورد آیه چه میشد ازش؟ مورد آیه خارج میشد. مورد آیه انفاق مالی است. میگه اونی که داره به اندازه داشتنش، اونی که نداره به همون اندازه‌ای که میتوند انفاق کند. توجه میفرمایی؟ خب این مورد آیه خارج میشد. اصلا این شما معنا کردید لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، خدا هیچ نفسی رو تکلیف نمی کند به احکام شرعیه مگر احکام شرعیه‌ای که به او اعلام شده باشد. و این بیگانه می شد با خود موردش. توجه می فرمایید؟ و آیه رو شما نمی تونید یه جور معنا کنید که خود مورد رو چه بشه؟ خارج بشه. اگر خود مورد خارج بشه، این معنی کردن شما دوچاره مشکل شده است. پس خیلی خوب، مورد سوم براءت رو میگیرد، احتمال سوم براءت رو میگیرد، اما داخل در چه نمیشود، اما مورد آیه خارج میموند از تحت آیه، که اینجورم معنی کردن صحیح نیست. احتمال چهار، ما موصوله رو بیاییم و بگوییم که مراد اما از حکم و فعل است. یعنی چی؟ یعنی احتمال دوم و سوم معن. احتمال دوم گفتیم فعل فقط، احتمال سوم گفتیم حکم فقط، احتمال چهارم اعم از فعل و حکم. ما موصوله رو بگم آقا اطلاق داره، هم افعال رو میگیره، هم چرا میگیره؟ احکام رو میگیره، هر دو رو میگیرن. و خب وقت شما میگوی ما آتاها، ایتا، بله با ت به چه معنای اینجا خواهد بود؟ جواب میدیم که ایتاء کل شیئن به حسب. ایتاء افعال اقدار الهی نسبت به اون فعل، که خدا من و شما را قدرت بخشیده است که بتوانیم اون فعل را انجام بدیم. این میشه ایتاء نسبت به فعل. ایتاء نسبت به حکم چیست؟ اعلام حکم است. اعلام حکم ایتاء حکم است. پس بنابراین ایتاء میشد چه بفرمایید اینجا؟ ایتاء کل شیئن به حسبه میشد، مشکلی نداره. گفت سب کنی نسبت به ایتا نه، چون اید نه نسبت به ایتا استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، به خاطری که ایتا را میگم همون ایتا، ایتا با ت یعنی ایتا با تا، عین و تا، همزه عین تا. ایتا کل شیئن به حسبه، اگر بخوان به شما یه خونه بدن یه جور میدن، زنم بخوان بدن یه جور دیگه میدن. زن دادن با خونه دادن که مثل هم نیست که، درسته؟ با هم چه پیدا میکنن؟ اختلاف پیدا. بنابراین خیلی خوب، ایتاء کل شیئن به حسبه نسبت به افعال میشه اقدار الهی نسبت به اون فعل، که خدا ما رو قادر میکند نسبت به اون فعل. و بفرمایید ایتا نسبت به احکام شرعی میشد اعلام ربوبی، اعلام شارع اقدس. این احتمال چهار. احتمال چهارم هم دال بر براءت هست، یعنی شما با این احتمال چهارم هم میتوانید که براءت را ثابت کنید. خب چهار احتمال برای شما گفت. ملاحظه فرمودید احتمال اول و دوم اصلا داله بر حکم شرعی و براءت نیست، احتمال سوم داله بر براءت هست اما مورد آیه خارج شده، و شما آیه رو معنایی بکنید که مورد خارج از معنا بموند، این قبیحه. پس احتمال سوم هم قابل پذیرش نیست. میمونه احتمال چهارم که شما ماء موصوله رو اطلاق براش قائل بشوید، وقتی براش اطلاق قائل شدی بگی هم فعل رو میگیرد هم حکم رو میگیرد، و ایتا رو هم بگوی ایتا کل شیئن به حسب، او وقت دلالت میکند بر چی؟ بر براءت. خب مطلب تمام شد؟ بله دلالت بر براءت تمام شد، اما شیخ اعظم انصاری اشکال میکنه، میگه رو این احتمال چهارمم که شما میخوای براءت رو ثابت کنی باش و مورد آیم خارج نشده است و ما رو میخوای مطلق بگیری، شما آمده ای و ما را حمله بر دو معنا کرده ای. توجه میفرمایید؟ آها میفرماید یکلف که تکلیف باشد، ان الله بله لا یکلف الله نفسا، این تکلیف نسبت ببینید ما الان نحو اطلاق استعمال شده، تکلیف به حکم شیخ می‌فرماید نحوه تکلیف به تکلیف به فعل با نحوه تکلیف به حکم اینا با هم تفاوت دارد. اگر شارع بخواهد ما را تکلیف به فعلی کند، تکلیف به فعل علا نحو مفعول مفعولون به میشن، تعلق تکلیف به فعل علا نحو مفعولون به خواهد شد. و اما تکلیف به حکم، تعلق تکلیف به حکم علا نحو مفعول مطلق خواهد شد. ضربته ضربا، درسته؟ اینا می گفتید مفعول مطلق دیگه. اگر تکلیف بخواهد تکلیف به حکم باشد علا نحو مفعول مطلق نسبتش، یعنی نسبت تکلیف و حکم علا نحو مفعول مطلق میشه. و اما ضربته ضربتن، ضربتنی که مثلا واجب بود، ضربتنی که حرام بود، ضربتنی که مستحب بود. ضربتن اگر للتعدیب باشد شما بگون واجب است، ضربه یتیم، للتعدیب واجب و للظلم چی؟ حرام. پس تعلق تکلیف به حکم علا نحو چه میشد؟ علا نحو مفعول مطلق میشد. اما نسبت به افعال، تعلق تکلیف نسبت به فعل علا نحو مفعول به میشد. در نتیجه مفعول مطلق با مفعول به اینا با هم چه دارد؟ با هم تفاوت میکند. جامعی بین این دوتا نسبت نیست. وقتی جامعی نیست شما میخواهید هر دو را اراده بکنید، خیلی خوب، مانعی ندارد، میتونید هر دو را اراده بکنید، لکن اراده هر دو استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد میشه. و شما میدونید مشهور آقایون استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد رو قبول ندارد. این اشکالی است که جناب شیخ اعظم انصاری کرده است. توجه فرمودید؟ چی میشد استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد؟ خود موصول شما استعمال میشود. چون موصول شما این نسبت رو میخواد بگه، نسبت بین تکلیف و فعل، نسبت بین تکلیف و حکم. این نسبت تارتن مفعولون به هست، نسبت بین تکلیف و فعل. و اخرى مفعول مطلق است، نسبت بین تکلیف و حکم. بنابراین وقتی دو تا شد، جامعی هم بینش وجود ندارد، ما رو شما بخواهی هم در مفعولم به نسبت مفعولم بهی استعمال کنی، هم در نسبت مفعول مطلقی استعمال کنی، این میشد استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. و مشهور آقایون این را محال می دانند. این اشکالی که شیخ اعظم انصاری فرموده اند بر احتمال چهارم. با اشکال شیخ احتمال چهارم هم از کار می افتد. پس دیگه آیه دلالتی ندارد بر براءت. مرحوم آیت الله ضیاءالدین عراقی رحمت الله علیه، محقق عراقی، در مقام پاسخ شیخ برآمده است که در واقع یک محاوله ای برای تصحیح دلالت آیه بر براءت بیان بکند. جناب قاضیای عراقی دو تا راه حل ارائه داد. میگه من برای شما دو راه ارائه میدم که مشکلی پیش نیاد. راه حل اول، آقا ضیا میگه شما چرا این خصوصیات رو داری از مای موصوله میکشی بیرون؟ بعد این خصوصیات رو از مای موصوله میخوای بکشی بیرون، میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا. ما این خصوصیات رو از مای موصوله در نمیاریم. مای موصوله مطلقه، در همون معنای موصوله به کار رفت. و موصول چه دارن؟ اطلاق دارن. خب بقیه خصوصیات را شما بیا از دوال دیگر استفاده کن، از قرائن دیگر بقیه خصوصیات را استفاده کن. ما موصوله در معنای موصول به کار رفته، همونی که شما تو زبان فارسی ما را میگین چی؟ آنچه یا هرچه، درسته؟ هرچه اطلاق دارد، همه چی رو میتوند بگیر. خب حالا که همه چی رو میتواند بگیره، از دالهای خارجیه بیا استفاده کن. که خب این ماء موصوله اگر به فعل تعلق میگیره، قرینه خارجی میگه تعلق به فعلش میبایست علی نحو مفعول به باشه، و اگر به حکم تعلق میگیرد، قرینه خارجی، دال خارجی میگه باید علی نحو مفعول مطلق باشه. بنابراین بله، مای شما اطلاق داره، ما و من، درسته؟ تو زبان فارسی شما هرچه و هر کس، هرچه و هر کس اطلاق دارد دیگه. این چه شما همه چی میتوند باشه، همون جور که کس شما، توجه میفرمایید، به فتح کاف، میتواند هر کسی باشد، درسته؟ اطلاق دارد دیگه، در مورد هر کسی میتوند جاری بشه. ها کذا هرچه هم همینجور. خیلی خوب، پس بنابراین ما خودش اطلاق داره، به خاطر این اطلاقش و به خاطر اینکه از حیث معنا امکان دارد که برای یک معنای عام باشد، ما رو تو معنای خودش میذاریم باشه، تو همون اطلاقش، تو همون اعمش. اون وقت استفاده مفعول به بودن یا مفعول مطلق بودن، استفاده تعلق به فعل و تعلق به حکم را از قرائن خارجی استفاده میکنیم، نه از ما. پس بنابراین وقتی از دوال خارجی استفاده کردیم، ما در یه معنا استعمال شده. در چه معنایی استعمال شده؟ در خود معنای اعمش، همون معنایی که اطلاق داره، هران چه تو زبان فارس. این هران چه نسبت به هر چیزی تفاوت پیدا بکن. این محاوله اول آغازی. پس گفت شیخ استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست که شما میفرمایید، ما در معنای مطلق و عام استعمال شده، بقیه امور رو ما از قرائن خارجیه و دوال دیگری استفاده میکنیم. قرینه خارجیه میدونیم که از خارج نسبت بین تکلیف و فعل و نسبت بین تکلیف و حکم با هم تفاوت داره. اینا از ما در نمیاری، از دال خارجی و قرینه خارجی استفاده میکنیم. مام در معنای عمش استعمال شده. این محاوله اول، راه حل اول. المحاوله ثانیه، راه حل دوم آغازی ها. میفرماید مراد از تکلیف در آیه شریفه را تمام، بله، اشکالی که در آیه پیش آمده این است که شما آیه شریف لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، تکلیف را به معنا اصطلاحی داریم حمل میکنیم، تکلیف را معنای اصطلاحی میگیری. وقتی تکلیف را معنای اصطلاحی گرفتی، نسبت بین حکم و تکلیف میشد مفعول مطلق. لکن شما تکلیف رو به معنای اصطلاحی نیا بگیر، تکلیف رو شما بیایید به معنای چه بگیرید؟ معنای لغوی. در جوهر مدید تکلیف رو به معنای لغوی بگیرید. معنای لغوی تکلیف چیه؟ کلفت، مشقت، سختی فارسی شما. خیلی خوب، تکلیف رو نیا به معنای حکم بگیر. بله این مشکل پیش میاد. شما بیا تکلیف رو به معنای لغوی بگیر، یعنی سختی و مشقت، کلفت. وقت معنی آیه میشه لا یکلف الله نفسا، خدا هیچ سختی و مشقتی را بر کسی نمیگذارد، الا ما آتاها، مگر چه بفرمایی؟ مگر این که خداوند اون مشقت و اون تکلیف را به او از قبل داده باشد. خیلی خوب، بنابراین وقتی به معنای بله بفرمایید که تکلیف رو به معنای لغوی گرفتید، مایه تعلقش به مایه موصوله میشد جامع نسبت مفعول به و مفعول من. مفعول به اونی که فعل بر او چه میشد؟ وارد میشه. مفعول من اونی که شما با کاری که انجام میدهید در واقع فعل ناشی از اون کار میشود، صادر از اون کار میشود. توجه میفهمید؟ خب رو معنای اول که مفعول به باشد میفرماید که خدای تبارک و تعالی عباد خودش را مکلف به حکم یا فعلی نمی کند مگر حکم یا فعلی که خداوند مکلف را به او اعطا کرده است. این حکم یا فعل را خدا مکلف نمی کند. یه بار دیگه میگم، اگر ما موصوله را به معنای جامع بگیریم بین نسبت مفعول به و مفعول من، مفعول بهش رو معنای مفعول بهی میشد معنای آیه خداوند عباد خودش رو تکلیف به حکمی یا فعلی، چون ما رو مطلق گرفتیم دیگه، تکلیف به حکمی یا تکلیف به فعلی نمی کند مگر این که اون حکم و اون فعل را قبلن به مکلف داده باشد. فعل را به مکلف داده باشد یعنی قدرتش را، توانایی نسبت به فعل را. بفرمایید حکم را به مکلف داده باشد یعنی حکم را به مکلف اعلام کرده باشد. این الان نحوی که شما مفعول به بگیرید. اگر آمدید مفعول من گرفتید میشد خداوند عباد خودش را مکلف نمی کند به یک تکلیف و سختی و مشقتی، مگر تکلیف را اینجا معنا لغوی دیگه، خداوند عباد خودش را به مشقتی تکلیف نمی کند مگر از قبل حکم یا فعلی که خداوند اون حکم یا فعل را به اونها اعطا کرده است. اینم اگر باشد بفرمایید باز ما نحن و فیه را میگیرد. یعنی چه علا نحو مفعول به معنا کنید، چه علا نحو مفعول من شما معنا کنید که می‌فرماید مفعول نشوی، یعنی مفعولی که نشأت گرفته باشد از فعل. توجه می‌فرمایید؟ هر جور که شما معنا کنید براءت رو می‌گیرد. بنابراین نسبت فعل به موصول نسبت واحده خواهد شد و اون نسبت واحده چیست؟ و اون نسبت نسبتی است که جامع است بین نسبت مفعول به و مفعول من، بله ما موصول در اینجا اراده عام ازش شده است و همچنین استفاده خصوصیات دیگه از دوال خارجیه می شود. دال خارجی خصوصیات را استفاده بود. بنابراین با این دوتا راه حل مرحوم آغازی ها می گد من مطلب رو درست کردم. شیخ استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. ما در معنای عام استعمال شده، ما در معنای موصوله خودش و معنای عام استعمال شده است. بله با خصوص با قرائن خارجیه و بفرمایید دالهای خارجیه با دوال خارجیه ما میفهمیم که بله بفرمایید هم حکم رو میگیرد و هم فعل رو میگیرد و اشکالی ندارد و استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. این فرمایش آغازی ها خودش دوتا راه حل میداد در قبال شیخ اعظم انصار. ثم خود آغازی ها راه حل هایی رو که داده است، یعنی دلالت آیه بر براءت رو، خود آغازی ها سه تا اشکال درش میکنه. سه تا اشکال آغازی ها چیست؟ اشکال اول میگه شما ماء موصوله رو داری حمل بر اطلاق میکنی در حالی که در مقام سیاق دلالت دارد بر این که قدر متیقن در مقام هست و شما یکی از مقدمات حکمت رو گفتید چیه؟ قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد. اینجا ماء موصوله شما قدر متیقن در مقام تخاطب دارد. پس وقتی قدر متیقن در مقام تخاطب دارد ماء موصوله را نمیتونی حمله بر اطلاق بکنی. یکی از مقدمات حکمت لنگ میزنه و قدر متیقنش چیه؟ مال. چون داستان انفاقه، انفاق تعلق به چه میگیره؟ به مال تعلق میگیره. سیاق آیه میگه اینجا قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داره. قدر متیقن میگه تو مای موصوله رو باید حمل کنی بر مال. وقتی بنا شد قدر متیقن در مقام تخاطب باشه دیگه اطلاق راهی نداره، دیگه نمیتونی حمله بر مطلق میکنی. اشکال اول. دو میفرماد خیلی خوب، از این اشکال اول هم مرفعیت بکنیم. آیه میگه چی؟ لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. نهایت آیه دال است بر قبح عقاب بلا بیان. دیگه از این بالا ترکه نمیرد که. یعنی بعد این که ما اشکالا رو برطرف کردیم و بپذیریم، آیه مفادش میشد قاعده عقلیه قبح عقاب بلا بیان. اگر شارع اقدس نسبت به تکلیفی بیان ندارد، افراد را، انسانها را بر آن تکلیفی که بیان ندارد عقاب نخواهد کرد. درسته؟ این میشه مفاد آیه. خب اخباری اینو قبول داره؟ اخباری گیری با این نداره؟ اخباری میگه ما ادله چه داریم؟ ادله احتیاط داریم. ادله احتیاط به ما میگه باید چیکار کنی؟ ادله احتیاط به ما میگه باید احتیاط کنی. ادله احتیاط بر قاعده قبح عقاب بلا بیان چه دارد؟ ورود داره. احتیاط خودش چیه؟ بیانه دیگه. احتیاط خودش بیانه. میگه بیان باید بگه فقط از این یه چیز اجتناب کن، میگه از این ده تا چیز اجتناب کن. اینم بیانون دیگه. خود ادله احتیاط بیانون. وقتی ادله احتیاط بیان است، قاعده قبح عقاب بلا بیان مشکلی پیش نمیاد. اخباری میگه ما میبوسیم آیه رو به چشممون میذاریم، قبح عقاب بلا بیان. ما الان در شبهات وجوبیه، نه در شبهات تحریمیه، چون همه اخباری این شبهات تحریمیه رو میگه، در شبهات تحریمیه بیان داریم. بیان چیست؟ ادله احتیاط. اینم اشکال دوم آقا زیاد. اشکال سوم آقا زیاد این است که ایتا وقتی که منسوب بشود به ذات ذوالجلال، می‌فرماد لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، فاعل آتاها کیه؟ الله، خدا عطا کرده باشه. ایتا وقتی منسوب به خدا شد عبارت است از اعلام به تکلیف، یعنی خدا تکلیف رو اعلام کنه. خب اعلام تکلیف خدا چیه؟ به نحو عادی و متعارف. خدا تکالیف خودش رو به نحو عادی و متعارف اعلام کرده باشه. اعلام بس اسباب عادی و متعارف یعنی چه جوری؟ یعنی به طریق وحی به انبیا، و انبیایی که مأمور به چه هستن؟ به تبلیغ وحیی که بهشون شده، که احکامی که به اونها وحی شده است، انبیا مأمور به تبلیغ این احکام هستند. خیلی خوب، حالا آیه شریفه میگه خدا وظیفش اعلامه، لکن اعلام به سبب عادی، اعلام خدا به سبب عادی و متعارف، یعنی به پیامبران بگن، پیامبران به مردم بگن. خیلی خوب، رسید پیامبر خاتم. خدا به پیامبر خاتم گفت، پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم به مردم گفت. خیلی، تا اینجا درست؟ پس خدا کارشو کرد یا نه؟ پس اعلام الهی صادر شد، لکن ظلم ظالمین موجب شد که اون اعلام به ما نرسه. این دیگه ظلم ظالمین با خدا کاری داره؟ ظلم ظالمین دیگه با خدا کاری نداره. اون دیگه خدا اعلامشو کرده، وقتی اعلامشو کرده اخذم میکند به اون تکلیف. اما ظلم ظالمین موجب شد این تکالیف به ما نرسه. پس مفاد آیه شریفه میشد مفاد اون روایاتی که میگه ان الله سکت عن اشیاء ولکن لم یسکت. توجه میفرمایید؟ خدا از یه اشیاء ساکت شده است و چیزی نگفته نسبت به اون اشیاء. اون اشیائی که خدا چیزی نسبت به اون نگفته، شما نسبت به اون اشیاء تکلیفی نداری. خیلی خوب، اما اگر خدا گفت، خدا وحی کرده، پیامبرم تبلیغ کرده، ظلم ظالمین واسطه شده است که تبلیغ پیامبر به من و شما برسه، نگذاشتن به ما برسه، خدا کارشو کرده، پیغمبرم کارشو کرده، اعلام از ناحیه خدا و پیغمبر انجام شده است. خب آیا آیه میگه نسبت به اینام تکلیفی نیست که ظلم ظالمین نگذاشتن به ما برسد؟ نه، آیه این رو نمیگه. و لذا بله، در حالی که شما تو براءت اینا میخوان استفاده کنید، میخوان بگن اگر تکلیفی به ما نرسیده است، بله ما نسبت به اون تکلیف نمیتونیم مکلف بشویم. آیه ای را نمیگه تکلیف به شما نرسیده، میگه خدا کارشو بکند در باب تکلیف. و خدا کارش در باب تکلیف این نیست که یکی یکی برای تک تک افراد رو نامه بله توسط پست بنویسد تکلیف شما امروز چیست، تکلیف تو امروز چیست. خدا اعلام عام میکند توسط انبیا، توسط حجج الهی، تکالیف شرعی شما اینه. در طی قرون و اعصار ظالمین نگذاشتند که تکالیف شرعی مردم به مردم برسد، خدا کارشو کرده. ظلم ظالمین مانع شده، او دیگه کاری به خدا نداره. آیه دال نیست اگر ظلم ظالم مانع شد شما نسبت به اون تکلیف عقاب نمیشی، در حالی که تو براءت شما اینم میخوای بگوی آقا هر تکلیفی امرو به من مکلف نرسید، نسبت به اون چاره نمیتواند مرا عقاب کند. این سه تا اشکال رو مرحوم آغازی ها بعد از این که دو تا راه حل ارائه میدهد در پاسخ شیخ اعظم انصاری، این سه تا اشکال رو خود آغازی ها میکنند. آیا مطلب تمام است یا نه؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. در براءت میخوان هم
عدم صدور.
بله.
اما که آیه فقط صدور
هم. بله.